پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
صبح شما به خیر باشه. همچنان از پخش رادیو اقتصاد همراه شماییم. با اعلام ساعت 8 از شما دعوت میکنیم برنامه هفتم رو بشنوید.
تبیین برنامه‌ریزی در کشور، روخانی، تحلیل و چالش‌های ساختاری در برنامه هفتم پیشرفت. در برنامه هفتم
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراه شما عزیزان هستیم از شبکه رادیوی اقتصاد با برنامه هفتم، برنامه‌ای که به واکاوی برنامه هفتم پیشرفت در حوزه‌های مختلف به خصوص اقتصاد میپردازه، با همراهی کارشناسان و صاحب نظران. برنامه‌ای که یک سال ابتدایی اون رو سپری کردیم و سالهای پیش رو سالهای مهمی در حوزه اجرا برای برنامه هفتم پیشرفت در کشور هست. ما در برنامه هفتم گذشته به سراغ برنامه ششم رفتیم و وضعیت برق رو در برنامه ششم به عنوان یکی از بخش‌های حوزه انرژی با حضور کارشناسان و صاحب نظران بهش پرداختیم. آنچه که برنامه ریزی شده بود و آنچه که اتفاق افتاد در برنامه ششم رو مورد واکاوی قرار دادیم و امروز سعی میکنیم به وضعیت برق به عنوان یکی از بخش‌های مهم انرژی در کشورمون که با ناترازی هم روبرو هست در سالهای گذشته و سالهای پیش روی ما بپردازیم و ببینیم که آیا در برنامه هفتم راهکارها و آنچه که دیده شده میتونه کمک بکنه به رفع ناترازی برق در کشور و شاهد یک روند پایدار مناسب برای برق در کشورمون باشیم. در سالهای اخیر به علت اختلاف در عرضه و تقاضای انرژی به صورت کلی کشور ما با ناترازی جدی مواجه شد که به عنوان یکی از اصلی ترین چالش های پیش روی ما در سالهای آتی مد نظر قرار گرفته و در حال حاضر هم راه برون رفت از وضعیت فعلی رو خیلی از کارشناسان افزایش ظرفیت تولید و مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی میدونن. هر کدوم از این موارد به نظر میاد اگر پیگیری نشه تأمین پایدار انرژی کشور با مشکل مواجه میشه و با افزایش ناترازی انرژی ما شاهد آسیب‌های جدی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و زیست محیطی برای کشورمون و همه بخش‌های مصرفی خواهیم بود. امیدواریم که با راهکارها و برنامه ریزی هایی که در برنامه هفتم پیشرفت در نظر گرفته شده ما شاهد عبور از این چالش به صورت جدی باشیم. ما در برنامه هفتم امروز سراغ بخش انرژی، وضعیت برق در برنامه هفتم پیشرفت خواهیم رفت با حضور کارشناسان و دعوت میکنم پیش از همراهی با کارشناس مربوطه مقدمه کوتاهی رو با هم بشنویم در رابطه با موضوع امروز برنامه هفتم.
طبق برنامه هفتم، وزارت نیرو باید با اجرای قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، ناترازی تولید و مصرف برق را از بین ببرد. وزارت نیرو باید در پایان برنامه هفتم ظرفیت اسمی تولید برق را از حدود 93 هزار مگاوات فعلی به بیش از 124 هزار مگاوات برساند. این وزارتخانه همچنین باید به گونه ای عمل کند که تا پایان برنامه هفتم 90% از اندازه‌گیری برق مصرفی مشترکان با شمارشگرهای هوشمند انجام شود و پس از آن وزارت نیرو می تواند یارانه برنامیان مشترکان بر اساس میزان توجه آنها به رعایت الگوی مصرف به صورت عادلانه تری نسبت به شرایط فعلی توزیع کند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به عمل کرده بخش برق در نیمه نخست سال 1403 پرداخته است. با توجه به آغاز برنامه هفتم از ابتدای امسال، نظارت مستمر بر بخش برق به منظور ارزیابی تحقق اهداف این برنامه از اهمیت زیادی برخوردار است. طبق قانون این برنامه حداکثر توان تولید برق در زمان اوج بار در سال پایانی برنامه باید به 87140 مگاوات افزایش یابد که به معنای رشد متوسط سالانه 7.4% است، آن هم طی دوران اجرای این برنامه. در حالی که در نیمه نخست امسال به عنوان سال اول برنامه حداکثر توان تولید برق در زمان اوج با رشد تنها 2.1% به 62315 مگاوات رسیده که می توان گفت حدود 3212 مگاوات کمتر از حد مورد انتظار بوده است.
الهی به امید تو همراه شما عزیزان هستیم با برنامه هفتم. شما هم با ما همراه باشید از طریق سامانه پنگوته 30036-37 و شماره تلفن 2265-2525. در برنامه امروز همراه هستیم با جناب آقای دکتر مسعود خانی، مدیر طرح‌های بهینه‌سازی مصرف شرکت توانیر. آقای دکتر خانی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بنده سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم برنامه. امیدوارم که گفتگو خوبی در این فرصت در خصوص موضوع مهم برنامه هفتم و برق داشته باشیم.
ممنون از همراهی شما. اگر موافق باشید دکتر خانی در ابتدا یک نگاه کلی داشته باشیم به برنامه هفتم پیشرفت و ماده ها و بخش هایی که در رابطه با برق و ناترازی برق مورد توجه قرار گرفته، بعد در ادامه با حضور عزت‌عالی و کارشناسان دیگر به واکاوی اون بپردازیم، اینکه آیا میتونیم به این موارد دست پیدا بکنیم و کمک کننده باشه برای عبور از ناترازی برق در کشورمون یا خیر.
در جدول اهداف کمی رشد اقتصادی در ماده 2 برنامه هفتم پیشرفت، رشد 8% برای رشد اقتصادی بخش برق در نظر گرفته شده که متوسط سالانه باید 8% ارزش افزوده این بخش اضافه بشه.
بله.
که یکی از اجزای رشد 8% اقتصادی کل کشور در نظر گرفته شده. اما در مورد خود انرژی برق هم در ماده 42 خب این اهداف ذکر شده که بد نیست مروری با هم داشته باشیم.
بله.
پیشبینی شده که در پایان برنامه به 124485 مگاوات برسه، تقریبا 34500 مگاوات در طول 5 سال اضافه بشه که متوسط حدود 6000 مگاوات اینجا دیده شده
هر سال.
بله، به صورت سالانه. نکته ای که دیده شده یک هدف خیلی خوب و بلند پروازانه نسبت به وضعیت موجود، ولی نسبت به آن چیزی که باید باشه شاید بگیم که منطقی هستش، بحث رشد خوبی دیده شده برای انرژی تجدیدپذیر. هدف کمی اینه که 12000 مگاوات برسه که در حال حاضر حدود 1500 مگاوات، یعنی یک رشد تقریبا 9 برابری که این خیلی میتونه نقش مهمی ایفا بکنه در تنوع سبد انرژی کشور.
بله.
چون انرژی تجدیدپذیر، انرژی فسیلی و سوخت مصرف نمی کنند، هم از نظر تنوع بخشی امنیت عرضه انرژی کشور و هم از نظر محیط زیست و آلودگی میتونه به شدت مؤثر باشه. تو برنامه ششم هم ما یه حکمی مشابه این داشتیم که ما بتونیم سهمو برسونیم به 5%، یعنی برسه به 3000 مگاوات.
بله.
ولی همونجوری که اشاره کردم به کمتر از نصف این هدف دست پیدا کردیم که امیدوار هستیم که این هدفه که خب بسیارم بلند دیده شده، هدفی باشه که انشالله بتونیم با تدابیری که اتخاذ شده در پایان برنامه هفتم به این هدف برسیم. از بقیه
میتونه مهم باشه توی تنوع ما در سبد انرژی یا
بل.
مواردی که میتونه به تامین برق کشورمون کمک بکنه. جزء انرژی های سبز هم محسوب میشه.
بله، همونطور که عرض کردم هم بحث محیط زیست آلودگی و هم بحث عدم وابستگی 100% به منابع فسیلی که محدودیت هایی در تولید و ارزش ممکنه مواجه بشیم، خب این میتونه که اون امنیت انرژی رو برای ما برمقام بیاره اگر ما واقعا بتونیم به سهم قابل توجهی در سبد سوختی کشور به انرژی تجدیدپذیر برسیم، خب برکات متعددی خواهد داشت.
بله.
اهداف دیگه دیده شده که خدمتون عرض بکنم، برخیاشو که مهمه، تلفات انتقال و توزیع برق رو در حد 10% پیش بینی شده که برسیم، که الان حدود 13% هستیم و احتمالا ما بتونیم به این هدف برسیم. بحث رشد شبکه انتقال و توزیع دیده شده که این هم مستحضری پا به پای نیروگاه ها ما باید شبکه انتقال و توزیع برق رو هم احداث بکنیم تا بتونیم توان تولیدی برق در نیروگاه ها رو برسونیم به نقطه مصرف. بعضا از این غفلت میشه، فکر میکنیم که این تیکش نیاز به توجه و سرمایه گذاری نداره. خب در برنامه این به این دیده شده، پرداخته شده. یه نکته‌ای که خیلی مهمه و جزء سیاست‌های وزارت نیرو هم در دولت جدید هست، در دولت‌های قبلی هم کم و بیش پیگیری شده ولی خب در برنامه برای اولین باره که بهش پرداخته شده، این هستش که شمارشگرهای هوشمند بیاد و سهم بزرگی رو از اندازه‌گیری مصرف مشترکین به خودش اختصاص بده. پیش بینی شده که این عدد تا پایان برنامه به 90% برسه، که این در حقیقت بهره‌گیری از ابزار هوشمند و قابلیت‌های فنی و اقتصادی زیادی رو برای صنعت ایجاد خواهد کرد. میتونیم ما بریم به سمت شبکه‌های هوشمند هم در بهره برداری هم در بحث تعرفه و قیمت گذاری که حالا در ادامه اگر لازم بود اینو بیشتر میپردازم بهش. و بحث بهره‌وری نیروگاه‌های جدید رو هم 55% دیده، نکته‌ای که خب تو برنامه ششم هم بود و تقریبا این نقطه ایدئال تکنولوژی روز دنیاست. یعنی یه چیزی هستش که تکنولوژی الان به این حد رسیده، معنی دیگه این هستش که 45% سوخت در نیروگاه‌ها به برق تبدیل نمیشه. خب این ناشی از محدودیت‌های تکنولوژی در کل دنیاست که نیروگاه‌های تجاری این تقریبا سقف بهره‌وریشونه و بیشتر از این هنوز تکنولوژی به صورت تجاری سازی نشده که بتونیم در دسترس باشه. ما هم سقف تکنولوژی دنیا رو به عنوان هدف در نظر گرفتیم که نیروگاه جدید اون حتما مطابقت داشته باشه با بالاترین تکنولوژی که کمترین هدر رفت سوخت در نیروگاه ها اتفاق بیفته. حالا خدمتون هستیم برای تک تک اینها یا موارد دیگه که در برنامه هفتم در خصوص برق بهش اشاره شده بهش بپردازیم.
دیده شده و مهمتر از آنچه که روی کاغذ هست اجراش، آقای دکتر خانی که حتما راجبش با حضور حضرت عالی صحبت خواهیم کرد. همچنان همراه شما عزیزان هستیم با برنامه هفتم از شبکه رادیویی اقتصاد.
در برنامه هفتم خب تکالیف زیادی بر عهده دولت گذاشته شده که باید انشالله برنامه‌ریزی بشه برای هر کدام از اینها کارهای انجام بگیره. لکن شما در این برنامه چند نقطه مهم را در مد نظر قرار بدی و در همه کارها و تصمیمات اقتصادی که میخواید بگیرید و اقدام بکنید رعایت این چند نقطه رو بکنید. حالا مثلا فرض کنید مسئله عدالت و کاهش فاصله طبقاتی، این یه نقطه مهم. هر تصمیمی میخواید بگیرید در زمینه مسائل اقتصادی نگاه کنید ببینید تأثیرش رو مسئله فاصله طبقاتی چگونه است، تأثیر مثبت تأثیر منفی، محاسبه کنید این رو. یا مثلا فرض کنید ثبات بازار، کاهش تورم، ثبات نرخ ارز، رشد تولید، اینا نقاط برجسته است. اینا هم این نقاط کمیه، یعنی قابل اندازه‌گیری است، قابل سنجشه، چیزایی نیست که نشه اینا رو اندازه‌گیری کرد. در همه تصمیم‌ها ببینید این تصمیم اقتصادی که میخواد بگیرید چه اثری روی این شاخص‌ها می‌گذاره، با توجه به اون اثری که رو شاخص ها میگذاره تصمیم بگیرید یا نگیرید.
برنامه هفتم رو میشنوید از شبکه رادیویی اقتصاد با همراهی جناب آقای دکتر مسعود خانی، مجری طرح‌های بهینه‌سازی مصرف شرکت توانیر. آقای دکتر خانی، اگر موافق باشید با ماده 46 شروع بکنیم در بخش انرژی برنامه هفتم و آنچه که در این ماده دیده شده از زبان شما به صورت کامل بشنویم، و به نظر شما آیا میتونیم به تحقق ماده 46 دست پیدا بکنیم و اگر شروطی هم هست به از زبان شما به عنوان یک کارشناس شنونده؟
بسیار خب، ببینید، به اعتقاد بنده، به زعم بنده، بحث ماده 46 شاید بشه گفت بزرگترین گام پیش رفت برنامه نسبت به برنامه‌های قبلیه و یک تحول بزرگی داره اتفاق میفته که توجه ویژه به بحث بهینه‌سازی مصرف انرژی داره اتفاق میفته با تشکیل یک سازمان زیر نظر مستقیم ریاست جمهوری.
بله،
یعنی مستحضری تا الان ما بخش بهینه‌سازی مصرف سوخت‌های فسیلی یک سازمان بود زیر وزارت نفت، سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت، و ما در وزارت نیرو یک سازمانی داشتیم که متولی بهینه‌سازی و همزمان توسعه تجدیدپذیر بود تحت عنوان ساتبا.
بله،
بعضا در بحث حمل و نقل هم ستاد مدیریت سوخت و حمل و نقل رو داشتیم. نمایندگان محترم مجلس و سیاستگزارا به این نتیجه رسیدن که این پراکندگی دستگاه‌هایی که هر کدوم گوشه‌ای از بحث بهینه‌سازی مصرف انرژی رو دارن از یک سو، و از سوی دیگه قرار گرفتن اینها زیل دستگاهی که کار اصلیش ایجاد عرضه است، ایجاد ظرفیت جدید، توسعه ظرفیت، افزایش عرضه است، خب طبعا در سایه و حاشیه قرار می گرفت بحث مدیریت مصرف، چون اونها تمرکز اصلیشون با توجه به وظایفشون ایجاد ظرفیت بوده و شاید در اولویت اول و اصلی قرار نمی گرفت. این ماده تمرکز داره میده به کل این فعالیت‌ها، همه رو میاد در یک سازمان ملی که زیر نظر رئیس جمهور تشکیل میشه و وابسته به وزارتخونه مشخصی نیست، یعنی یک نهاد کشوری و ملی برای امر بهینه‌سازی تشکیل خواهد شد که اتفاقاً
بله،
سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی.
بله، که قرار شد تجمیع بشه.
بله،
از همین سازمان‌های کوچک که شما در وزارت نیرو داری، در
نفت،
وزارت نفت هست، اینها بیان تجمیع بشن و ما شاهد شکل‌گیری سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی باشیم که زیر نظر مستقیم ریاست بلد. جمهوری.
همین هفته گذشته هم آقای دکتر پزشکیان، رئیس جمهور محترم، دستور تشکیل این سازمان رو صادر کردند و پیش بینی میشه که از ابتدای سال 1404 این سازمان کار خودش رو شروع بکنه. یکی از تحولات خوبی که در همین ماده و برای همین سازمان پیش بینی شده اینه که در ادامه میبینیم که منابع خوبی برای این سازمان پیش بینی شده. عملا بخش بهینه‌سازی که قبلا در دل بودجه عمومی دولت به صورت کلی دیده شده بود و شاید گم بود، مشخص نبود چقدر اعتبار کشور برای بخش بهینه‌سازی گذاشته، الان اومده در ادامه این بند مشخص کرده. به طور مثال گفته که 1% از منابع حاصل از صادرات نفت خام، 5% از سود شرکت‌های تابع وزارت نفت نیرو، اینها همه میاد در یک حسابی تحت عنوان حساب بهینه‌سازی که در حقیقت متعلق به این سازمان هستش، و این سازمان با این منابعی که دریافت میکنه در قالب حساب بهینه‌سازی میاد تضامین لازم به سرمایه گذاران غیر دولتی بخش بهینه‌سازی رو ارائه میده. ریسک های سرمایه گذاری در حوزه بهینه‌سازی که یکی از عواملی بودش که شاید شاهد فعالیت‌های خیلی مؤثری در کشور برای بهینه‌سازی تا الان نبودیم، خب این یکی از مواردش و دلایلش وجود ریسک‌های بازپرداخت بوده.
بله،
منابع این حساب تضمین می‌کنه بازپرداخت سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذار دیگه دغدغه‌ای برای اینکه مطمئن باشه از اینکه پول سرمایه‌گذاریش آیا به موقع پرداخت میشه یا نه با وجود این حساب نخواهد داشت، و گواهی‌های صرفه‌جویی رو این حساب میتونه در حقیقت بیاد و تضمین بکنه. و خوشبختانه حکم خیلی صریحی هم ذکر شده که استفاده از منابع این حساب برای هر مصرف دیگه‌ای، چه هزینه‌ای، چه تملک سرمایه‌ای، یعنی برای بقیه طرح ها ممنوعه، یعنی یک منبع خاصی رو کشور اختصاص داده برای امر مهم بهینه‌سازی مصرف انرژی.
آقای دکتر خانی، در بخش قبلی سراغ ماده 46 رفتیم و اولین نکته و مهمترین نکته‌ای که شنیدیم سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی بود که باید توسط دولت ایجاد بشه و قرار هست از سال 1404 ما شاهد چنین سازمانی باشیم که کمک میکنه به بحث بهینه‌سازی به صورت اختصاصی و دستگاه‌های اجرایی که در بخش قبلی بهش اشاره کردیم، مثل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، ساتبا و ستاد مدیریت حمل و سوخت کشور هم تجمیع میشن در این سازمان با نگاه مدیریت راهبردی انرژی و بهینه‌سازی. در ماده 46 دیگه به چه مواردی اشاره شده و چگونه قراره کمک بکنه به حوزه انرژی در کشورمون؟
بله، خب این سازمان که تشکیل بشه و اتفاق واقعا خوبی هستش، در ادامه خب وظایفی برای این سازمان دیده شده، از جمله این که بحث بهینه‌سازی مصرف در قالب بازار صرفه‌جویی که در اون گواهی‌های صرفه‌جویی خرید و فروش میشه تبدیل بشه از یک فعالیت تجاری به یک فعالیت مردمی و آحاد مردم هم بتونن با کاهش مصرفشون این دارایی رو بگیرن. یعنی وقتی کسی مصرف خودش رو کاهش میده بتواند این گواهی رو دریافت کنه و در قالب یک اوراق بهادار مستقیما به فروش برسونه.
واقعا منافع مالی این صرفه‌جویی یا مدیریت بهتر رو بهش دست
بده. بله بله، این خب تا قبل از این حتما فقط برای پروژه‌های بزرگ که سرمایه‌گذار بیاد یک بهینه‌سازی رو انجام بده ما این ظرفیت رو داشتیم. خب اینجا به مردمی سازی این اقدام هم توجه ویژه شده و سازمان بهینه‌سازی و سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی هم مسئولیت داره که این موارد رو پیگیری کنه. نکته دیگه‌ای که باز به بهینه‌سازی مرتبط در ماده 48 بند پش بهش پرداخته شده، بحث خب تامین نیاز صنایع در زمان ناترازی برق، اونجا هم باز راهکار بهینه‌سازی دیده شده برای صنایع که یا بتوانند خودشون نیروگاه احداث کنن و اگر بیان به جای احداث نیروگاه سرمایه گذاری کنن در کاهش مصرف، این هم میتواند معادل نیروگاه برقشون رو تأمین بکنه و شمول محدودیت ها خارج بشن. مستثنی وقتی ما ناترازی باشیم بل اجبار محدودیت های مصرف اعمال میشه به همه بخش ها. حالا با توجه به تامین امنیت شبکه برق این بخش ها ممکنه میزان محدودیتش متفاوت باشه. یکی از بخش هایی که ناچار هستیم در مواقع ناترازی بهش محدودیت اعمال بکنیم بخش صنعت معدنه. اما در این بندی که خدمتتون عرض کردم، یعنی بند پ ماده 48، راهکار برای صنعت گذاشته که بتواند این محدودیت ها رو کاهش بده و ازش بگذره. دو تا راهکار به ویژه دیده شده که صنایع خودشون نیروگاه اختصاصی داشته باشن. خب طبعا نیروگاه اختصاصی خودشون دیگه برق تولیدیشو خودشون مدیریت میکنن و از اون ناترازی و محدودیت دیگه مستثنا میشن. امکان دیگه هم که دیده شده این که بیان و در حقیقت صرفه‌جویی بکنن و خب اینجا ذکر شده که قطع برق صنایعی که صرفه‌جویی میکنن یا تولید میکنن ممنوع هستش به میزانی که تولید کردن و صرفه‌جویی کردن. یعنی ما اگر یه جا محدودیت ایجاد کردیم و از روی شرایط فعلی به هر حال یک پدیده ای هستش، یک واقعیتی که ما در چند سال آینده کم و بیش با این محدودیت مواجه خواهیم بود. و اگر برنامه خوب پیش بره در انتهای برنامه هفتم ما از شرایط ناترازی خارج میشیم. پس در این دوره گذار باز هم راهکاری برای صنعت دیده شده که راهکار مناسبی است اگر صنایع بتونن به بخش بهینه‌سازی ورود بکنن، که ما در وزارت نیرو دستورالعمل‌های مربوطش رو هم آماده کردیم که صنایع سازوکار این که وارد این حوزه بشن رو براشون شفاف کنیم. من همینجا واقعا امیدوارم که صنعت بتونه بخشی از سرمایه گذاریش رو ورود بخش بهینه‌سازی بکنه، نه در قالب کار عامل منفعه، یک کار تجاری، چون باعث میشه که ارزش افزوده اون که خارج شدن از شمول محدودیت‌های برق در موقع ناترازی به خودش برگرده.
من یه اشاره داشته باشم به برنامه هفتم پیشرفت که فصل نهم اون اختصاص پیدا می‌کنه به بحث انرژی و ماده 42 به بعد در واقع مورد توجه قرار می‌گیره. شما به برخی از اون موارد اشاره کردید در ابتدای صحبت. یه نظام راهبردی انرژی داریم بعد از جداول که از ماده 43 شروع میشه، تولید و دیپلماسی انرژی که ماده 44 رو به خودش اختصاص میده و ماده 45 که اون افزایش ارزش افزوده محصولات در زنجیره پایین دستی پتروپالایشگاهی هست که راجبش حتما صحبت میکنیم. از ماده 46 میریم سراغ مصرف انرژی که حضرت عالی مفصل به اون پرداختید. یه نکته که اشاره کردید اینه که ما در حوزه مصرف انرژی برای اینکه روبرو نشیم با قطعی هایی که این روزها مواجه هستیم برای بخش صنعت به خصوص شکل میگیره، تمهیداتی رو دیدن در برنامه هفتم و یکی از اون تمهیدات اینه که توسعه احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، نیروگاه‌های خودتأمین در بخش‌های صنایع کوچک و متوسط، اینجا حتی کشاورزی‌ها، تجاری‌ها و سایر بخش‌ها رو هم اومده دخیل کرده، عمومی، اداری و خانگی، که بیاد برنامه‌ریزی بکنه هر بخشی بتونه برق خودش رو تأمین بکنه، که این هم علاوه بر اینکه کمک می‌کنه به افزایش ظرفیت تولید، به نوعی تضمینی میشه برای این بخش های مهم اقتصادی که میتونن از برق مورد نیاز خودشون در طول سال بهره لازم رو ببرن. اولویت های دیگری هم در نظر گرفته شده، برقی سازی خودروها و بحث تامین سرمایش و گرمایش ساختمون ها در به خصوص استان هایی که برق خیلی زیادی رو مصرف میکنن، اینها مورد توجه قرار گرفته. آقای دکتر خانی، میخوام یه مقدار فاصله بگیریم از آنچه که روی کاغذ هست و از زبان شما بشنویم آیا میتونیم به این مواردی که تا اینجا در برنامه هفتم بهش اشاره کردیم دست پیدا بکنیم و برای دستیابی به این اهداف، به این برنامه ها چه اقداماتی باید صورت بگیریم؟
من به شخصه توی بحث بهینه‌سازی خیلی امیدوارم. دلیلش هم اینه که منبع مالی مجزا و مشخصی برای دستیابی به اهدافش در قالب حساب بهینه‌سازی تعریف شده در قانون.
بله.
اما بقیه موارد مثل افزایش ظرفیت نیروگاه ها، مثل سرمایه گذاری در شبکه انتقال و توزیع، کاهش تلفات، نصب شمارشگرها، اینو از همه از جنس سرمایه گذاریه که باید برای اینکه اطمینان پیدا کنیم به نتیجه برسیم، به برنامه ریزی برای تامین منابع مالیش هم توجه می شد که در برنامه هفتم این مسئله مسکوت مونده. اهمیت این موضوع بیشتر زمانی مشخص میشه که ما توجه داشته باشیم صنعت برق از نظر بحث مالی اقتصادی یک صنعت بحران زده است. اگر نگیم در معرض فروپاشی مالی، واقعا واژه بحران زده واژه اغراق‌آمیزی نیست. صنعتی که همین الان حدود 200,000 میلیارد تومان بدهی داره به بخش خصوصی، اعم از نیروگاه‌ها و پیمانکاران، و در مقابل درآمدهایی هم که داره حتی تکافوی نیازهای جاریش رو نمیده و صنعت زیانده‌ای هستش. خب دوستان میتونن علاقه‌مندان مراجعه کنن به سایت کودال بورس و صورت‌های مالی دو هلدینگ بزرگ وزارت نیرو، یعنی شرکت توانین و شرکت تولید برق حرارتی، اونجا هست. این اعداد ارقام میتونن اونجا ملاحظه بکنن و حسابرسی شده و تایید شده هم هستش. این نکاتی خدمتتون عرض میکنم. خب اگر ما اهداف برنامه رو بخوایم از نظر سرمایه‌گذاری مقایسه بکنیم، تقریبا سالی 300,000 میلیارد تومان با قیمت‌های فعلی نیاز هستش که تو این صنعت تزریق بشه برای سرمایه‌گذاری جدید. اینو بذارید کنار اون 200,000 میلیارد تومانی که ما بدهی هم داریم، یعنی میشه سال اول 500,000 میلیارد. ولی منابع صنعت برق به این اندازه نیست، شاید حتی بگیم 1/10 این برای سرمایه‌گذاری میشه بهش مطمئن بود. خب اینجا نکته ایه که در کنار همه قوتایی که برنامه هفتم داره به این موضوع خوب پرداخته نشده، راهکاری دیده نشده که این منابع کجا بیاد. فرقی هم نمیکنه این سرمایه گذاری بخش دولت انجام بده یا بخش غیر دولتی، بالاخره این پول نیازه، یعنی در سبد منابع کشور این پول باید کنار گذاشته بشه اگر میخواییم ناترازی رو از بین ببریم. خب روش های مختلفی هست. به نظر من جا داشت که برنامه هفتم به این روش‌ها بپردازه. می‌شود یک بسته سیاستی اینجا داشت که این بسته سیاستی از متناسب سازی تعرفه‌ها باشه تا تخصیص منابع صندوق توسعه ملی تا مدل‌های مشارکتی با بخش غیر دولتی، مدل‌های جدید و نوین و بحث‌های استفاده از بازار سرمایه و بازار پول، که این به نظر من یه نکته‌ایه که شاید بد نیست که دولت مورد توجه قرار بده، یک بسته مشخص و دقیق تأمین مالی برای رسیدن به